بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 261، مورخ 7/11/87.
این عبارتیشون ممکنه در این چاپ بعد از برگشتشون از یعنی بعد این که توجه کردن در فقه دیدن در اسناد کامل زیاره آمده و بعد اصلاح شده در کتاب الاجاره یا جای دیگه در فقهشون دوباره در معجم رجال الحدیث هم تصحیح کرده باشن. بله روایت رو آقای یکی دیگه از آقایان گفت آقای بله شیبانی کار کرده بود، شما بگید آقای یکی یکی از شما رو بفرمایید که بله خب برای چی؟ خب عبدالله ابن حسن کیه؟ خب بله
اینم دو مشکل شما تو از شما برنسو
کدوم کتاب انصاب رو نگاه کردی؟ خیلی خوب. بله یه وقتی تو بحث فقه تحقیق داریم المجدی فی انصاب طالبیین، در این مورد خیلی مرجع خوبیه، آقای این دستشون نبوده ولو اینجا وثاقتش از المجدی استفاده نمیشه. المجدی شخص اولا آقای خوی ها رو برسیم، آقای خوی اصلا عبدالله ابن حسن رو متعرض میشن یا نه؟ نبکیم شما چه آقای شیبایی نتیم؟ آها آقای خوی اصلا متعرض نمیشن عبدالله ابن حسن، حسنی رو که نوه علی ابن جعفر و ظاهر اصلا براشون این هویت استخراج نشده بوده، به خاطری که در یک جا در طبقات الحدیث در یک حدیثی آقای خویی اشاره میکنم که در این حدیث آمده عن عبدالله ابن الحسن عن جدی علی ابن جعفر، این سند درست نیست. عن عبدالله ابن الحسن عن کی؟ یعنی معلوم میشه این که عبدالله ابن الحسن جدش علی ابن جعفر باشه، علی ابن جعفر نوه‌ای به اسم عبدالله ابن الحسن داشته باشه، اصلا برای ایشون مهرت نشده تدریجه. المجدی هم چاپ جدیده و در بحث خمس اشاره کردیم به یک مناسبتی، کتاب معتبر بسیار معتبر در عرض کنم که انصاب وثاقت های هم داره، یعنی مواردی توثیق داره المجدی که در کتب رجال این توثیقات بسیار در بعضی کتب رجال نیامده و بسیار به درد میخوره این توثیقات با توجه به اعتماد خاصی که به مؤلف کتاب المجدی فی انصاب طالبیین هست. المجدی فی انصاب طالبیین کاملا شخصیت رو توضیح میده در بحث نسب و این که این آدم انتشر الحدیث بالمدینه، حدیث رو در مدینه منتشر می کرده و این که صفت افوه داشته، اینا رو در المجدی میاره. شخصش مسلمه، فی الجمله کثرت روایت هم داره، معلوم میشه آدم درست و درمونی بوده، روایات از اهل بیت نقل می کرده. از بنی الحسنی هم که در مقابل اهل بیت موضع داشتن معلوم میشه نبوده، چون اصلا در تاریخ بنی الحسن در مقابل بنی الحسین یک موضعی داشتن، به علت اینکه امامت در خاندان امام حسین بوده، بنی الحسن بعضی هاشون حالا بالاخره یا جمعی ازشون موضعی در مقابل بنی الحسین داشتن، لذا روات بنی الحسن همه جا باید تأمل بشه درشون که بالاخره چه جور بوده. بعضی از زیدیه از روات بنی الحسن استفاده زیاد میکنن، ولی ایشون ظاهرا از مشکلات هم نداشته اون چه از کتاب عبدالله ابن الحسن
بن علی بن جعفر.
باشه باشه طرف مادرش حساب کنید، اینا همه رو بررسی کنید ببینید چه جوری میشه. بالاخره در المجدی ببینید مادرش کی بوده، آیا مادرش دختر امام حسین بوده یا نه دختر امام حسین نبوده، اونا رو نگاه کنید بعد ببینید که بالاخره ایشون آدم خوبی بوده، آدمی بوده که انتشر الحدیث به مدینه، اسمش افوه، خود کلمه افوه به افراد وقتی گفته میشه یه معنای خاصی داره، اونم مراجعه به افوه یعنی چی؟ میگن فلانون افوه، یعنی که اینم یه قرینه یه درش نکته میشه، بالاخره حدیث منتشر میکرده در این حد داشت بله، اما دلیل بر وثاقتش نداریم. یعنی شخصا شخصیت شناسیش کامله، آقای قوی متعرضش نشده، معلوم چند شخصیت قبول نداره ایشون یا نرسیده به اینجا، شخصا مسلمه اما وثاقتش فی الجمله تا الان معلوم نیست، مگر باز از کتب انصاب دیگه یا جای دیگه قرینه ای و وثاقتش پیدا بشه. پس حدیث از جهت سند آقای شیبانی هم گفتن شما هم نتیجه گرفتید، نمیدونم از دوستان دیگه هم کار کردن، شما هم کار کردید بسیار. این که سندش حالا دلالتی چیه؟
دلالتش هم
برای چی؟
اجاره ای
رو بخنه برای این
شرکت.
آها شرکت هم مشکل نداره، یعنی مثلا گفته جا از من عملم
از شما هر چی رو کردیم، حالا بعد ما راضی براش مسئله شده که اون بحثی مسلمه تغییر اجاره باشه، درست نیست؟ این هم مسئله همون جوره یا نه؟ از این جهت میشه استفاده کنیم، یعنی راضی مسلم گرفته بود که اجاره به اشرف صحیح نیست، بعد این مورد هم که رفت اضافه پیش اومده
حالا اون دیگه دلالت نیست، بالاخره اون فل جمله بله، یعنی یک ظرفیتی بوده در ذهنها که اجاره به اکثر مشکل داره. آیا اینجوری؟ پس آقای شیبانی گفتن شما هم در دلالت به همین نتیجه بسیار. پس در این روایت ولو کلمه بیت آمده، اما نه دلالتش بر مدعا تمامه و نه سندش معتبره. این روایتی که دیروز بنا شد دوستان تحقیق کنن نسبت به دلالت اصلا اجاره دومی نیست، یعنی ظاهرش این شراکته و این شراکت بالاخره طرف میگه خیلی خوب منزلی رو اجاره کردی، من میام باید شریک میشم اینجا و اینجوری و به این شکل و در عمل و در جا و غیره، و بعدم اون شراکت باعث میشود سود زیادی میکنه، سود آقا از اجاره بیتش میشه بیشتر. خب این که اشکالی نداره، طرف مغازه اجاره میکنه با یکی شریک میشه، سود مغازش 10 برابر مال اجاره میشه که به مغازه پرداخت کرده است، این که مشکلی ایجاد نمیکنه. پس بنابراین نه دلالتا به محل بحث ما ارتباطی داره، سندن هم که حدیث مشکل داره و دوستان اشاره کرده. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. حدیث دوم که مفادش حرمت اجاره اجیر است به اکثر، روایت چهارم از باب 20 از کتاب الاجاره است. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن المزرا عن ابی عبدالله علیه السلام، فالرجل يواجر له أرض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها، قال لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام. خب سند حدیث معتبر، علی ابن ابراهیم پدرش ابراهیم ابن هاشم ابن ابی عمیر و ابن مزرا حمید ابن مسنا ثقتون ثقه، سند معتبر از امام صادق علیه السلام. ابن مزرا سوال میکنه، مردی یواجر لعرض، فعلا حدیث رو اینجوری معنا میکنه، این قسمت الان محل استشهاد ما نیست، این قسمت در بحث عرض بررسی میکنیم. ظاهر حدیث این سوال میکنه مردی زمین رو اجاره میکنه بعد به اکثر اجاره میدهد، اشکال داره یا نه؟ امام فرمودن لا بأس، اشکال نداره. حالا اینو تو بحث زمین بررسی میکنیم، روایات متعارضه داریم چه کنیم. محل استشهاد ما فعلا این جمله است: ان هذا ليس كالحانوت ولا العجير، زمین مثل حانوت دکان و عجیر نیست. ان فضل الحانوت والعجیر حرام، دلالت روایت تام، فضل عجیر یعنی اجاره دادن عجیر به اکثر و فضل گرفتن حرام است. پس این روایت سندن و دلالتن بر مورد سوم که حرمت اجاره اجیر است به اکثر دلالت میکنه. سند تا دلالت هم تا هست. آفرین آفرین، حرف خوبیه، بذارید تا برسیم در جای خودش بررسیش کنیم. اما چه جور، حرف خوبیه، اما یواجر رو چه جور در معنی مزارعه است گفتنم بعضی دیگه، حالا باید برسیم، حرف خوبیه، گرفت در عرض بررسی میکنیم. اینجا دقت کنید: به مناسبت کلمه ابل مغرا در این حدیث یه نکته ای رو عرض میکنه، مناسبت دیگه با بحث نداره، ولی خب نکته ایست که توجه بشه بهش خوب. مدرسه نجف مرحوم آی خویی در جزء 23 معجم رجال الحدیث یه عنوانی رو مطرح می کنند: ابو المغرا العجلی. بعد اینجوری می فرماین: روا روایتم فل کافی، جزء ششو باب بعد از باب اکل الرجل من منزل اخی، چون اون باب اسم نداره لذا اینجوری میگن: باب بعد از باب اکل الرجل من منزل اخی حدیث پنجم، و تمام میشه. بس اولا از شما سوال کنیم اگر راوی اینجوری ذکر شد، عالم رجالی یه حرف و زیلش گفت یعنی چه؟ یعنی بیش از این چیزی پیدا نکردیم، یعنی مجهوله، یعنی این کاملا دیگه. اگر هر عالم رجالی، بحث ما متخصصی نه غیر متخصص نه، اون بحث هر عالم رجالی اگر یه عنوانی رو زد بعد و روا روایت هنی چی نگفت، این معلوم میشه این شخص مجهوله. به عبارت این اخرى نه شخصا نه صفتا برای عالم رجالی هیچی اثبات نشده. این کیه؟ ثقه هست یا ثقه نیست؟ هیچ اثبات نشده، لذا اینجوری میفرمایید. حالا دقت کنید، عجیب از مدرسه نجف است که در جزء ششم معجم رجال الحدیث در شرح حال حمید ابن مسنا از نجاشی این عبارت رو نقل میکنم، خود مرحوم آقای خویی: حمید ابن مسنا ابو المغرا العجلی مولاهم کوفیون ثقتون ثقه. این حرف نجاشی است. حمید ابن مسنا که ابو المغرای عجلی هست مولاهو، که حالا این مولاهم یعنی چی؟ باید یه وقتی بحث بشه بالاخره در رجال میاد مولاهو مولا فلان یعنی چه، خیلی به بحث ما ارتباطی نداره الان. کوفیون ثقتون ثقه، حمید ابن مسنا ابو المغرای عجلی ثقتون ثقه. تو ابو المغرای عجلی که میرسه ظاهر توجه به مسئله نداشتن که حمید ابن مسنا همون ابو المغرای عجلیه، لذا چی نمیگن؟ نمیگن ابو المغرای عجلی همون حمید ابن مسنا و ثقتون، میگن فقط در این روایت آمده است. البته دقت کنید، ممکنه به ذهن بیاد شاید مدرسه نجف از طبقه این فرد در این روایت کافی به دست آورده باشند که این ابو المغرای عجمی در این حدیث نمیتونه حمید ابن مسنا باشه، اختلاف طبقه دارن، لذا این ابو المغرای عجمی حمید ابن مسنا نمیتونه باشه، پس مجهول است. اینه میگیم توضیح میدیم برای کارورزی بشه براتون، نگاه نکنید هر جا دیدید لقب یکی بود بگید ای عجب پس این مؤلف غفلت کرده، نه، باید اول طبقه رو نگاه کرد ببینید این طبقه ای که در این روایت این فرد آمده است با حمید ابن مسنا راوی مروی و عن مطابقت بشه، میسازه با اون نمیسازه، میتونه او باشه یا نمیتونه این باشه. لذا ببینید در روایت کافی این ابو المغرای عجلی آقای سیف بن عمیره از او حدیث نقل میکنه، همین روایت کافی رو، راوی سیف بن عمیره است از ابی المغرا. ابی المغرا از عنبسط ابن مصعب در این حدیث این روایت رو نقل میکن. شرح حال حمید ابن مسنای ثقه رو ببینی در روایات دیگری با صراحت سیف ابن عمیره از حمید ابن مسنا حدیث نقل میکنه و همچنین حمید ابن مسنا در روایات دیگری از عنبسط ابن مصعب حدیث نقل میکنه لقبشم ابو المغرای عجلی است. در این حدیث کافی هم سیف ابن عمیره از ابو المغرای عجلی و او از عنبسه حدیث نقل میکنه، بنابراین اتحاد طبقه و راوی و مروی و عنه هم کاملا کاشف از این است که این ابو المغرای عجلی همون حمید ابن مسناست و لاغه. و جالبتر از این توجه به این نکته است که همین روایتی رو که شیخ کلینی در کافی از ابوالمغرای عجلی نقل میکنه و اسم فرد ذکر نشده، چون کلمه عجلی هم داره مرحوم های خویی به شبه افتاده که او غیر از ابوالمغرا و غیر از حمید ابن مسنا شخص دیگری است. همین روایت رو با همین مضمون در محاسن برقی ببینید. جزء دوم صفحه 413 همین روایت عنوان رو روات رو دقت کنید. عن اسماعیل ابن مهران عن سیف ابن عمیره عن ابی المغرا حمید ابن مسنا العجلی، ببینید، قال حدثنی خالی عن بسط ابن مصعب قال اتیت ابا عبدالله و هو یرید الخروج الى مکه. کاملا مطلب رو دیگه هوه میکنه، جای تردید برای کسی نمیذاره. سیف ابن عمیره روایت از ابی المغرا حمید ابن مسنا العجیب، بعد میگه حدثنی خالی عن بسط ابن مصعب، معلوم میشه عن بسط ابن مصعب دایی ابوالمغرا بوده. بعد همون روایت رو به این شکل نقل میکنه. نتیجه این که با توجه به این نکات حکم به جهالت ابوالمغرای عجلی در جزء 23 معجم رجال الحدیث از سوی مدرسه نجف مرحوم آقای خویی قابل پذیرش نیست. ابوالمغرای عجلی به تصریح نجاشی و ذم این قرائن همون حمید ابن مسناس، پس لازم بود اینجا مدرسه نجف می فرمودن ابوالمغرا العجلی حمید ابن مسنا ثقته، نه اینکه حکم به جهالت داشته باشه. اینم نکته ای که حالا خیلی بحث به بحث ارتباط نداره، خواستیم زیر بحث ابوالمغرا اشاره کنیم. نه دیگه، تازه داشته باشیم به حکم یک قرائن دیگه. ابوالمغرا العجلی عجیبه که آقای خویی ابوالمغرای مطلق را حمید ابن مسنا میدانه، تصریح میکنه همین جورم هست. ابوالمغرای عجلی این حیب که آمده ایشون به تزلزل واداشته، وقتی نتونستن استنباط کنن که ابوالمغرای عجلی همون حمید ابن مسنا است، ازا میگن ابوالمغرا العجلی روا روایتن در کافی جزء نمیدونم ششم باب چندم حدیث پنجم و این کی هست دیگه؟ هیچی. یعنی حکم به جهالت. به کمک این قرائن ابوالمغرای عجلی همون حمید ابن مسناس و ثقت رو اون دیگه با شما باید تحقیق کنید به این ثقتون با ثقتون چه فرق داره. میدونید این جمله رو بعضی حمله بر تضعیف میکنن، بعضی حمله بر قوت میکنن. بالاخره عرض کنم که خب میبینید نقدهایی به معجم رجال الحدیث داریم. اینجا دو نکته رو توجه داشته باشید، شاید مجموعه این نقدها اگه در 6-7 ساله کسی جمع کنه تبدیل به یک کتابچه بشه خودش. موارد مختلفی نگاه داشتیم به معجم رجال الحدیث. جهت اینه که اولا فعلا جامع ترین کتاب رجالی شیعه که نوشته شده معجم رجال الحدیث، واقعا یعنی خیلی زحمت کشیده مرحوم آقای خویی و تلامذه ایشون. و نکته دوم این که این نگاه ها و نقده ها خدای نکرده سبب این نشه که اون کار علمی زیر سوال بره. ما هر چه هستیم سر سفره این بزرگان و در رجال سر سفره مدرسه نجف نشستیم. یعنی هر چه داریم استفاده میکنیم ریزخاری از سفره است که همه طعام اون سفره زحماتش به عهده اونها بوده. وقتی اینو کسی به ذهن نیاد که عجب هستی کتاب اینقدر مثلا بسیار اون کسی که در رجال اهل فن باشه میدونه مدرسه نجف مرحوم آقایی و جمع تلامیزشون که کار بکردن بسیار زحمت کشیدن و بالاخره در جای خودش در بحث طبقات در ضمن قرائن به یک دیگر زحمت فوق العاده کشیده شده. البته العصمت لأهلها، خب آدم سر سفره آماده بنشینه ممکنه وقتی داشته باشه دقتی بکنه، نگاهی بکنه، یه مورد هم یه اشکالکی به ذهنش برسه. این یه وقت توجه داشته باشی که سبب نگاه دیگری به زحمات علمی بزرگان ما نشود. البته این اشکالات، این نکته رو باید به ذهن افراد بیاورد که امروز مد شده. بعضی خیال میکنن اجتهاد اینه که وسائل شیعه رو بردارن یه معجم رجال الحدیث هم کنارش داشته باشن، این میشه اجتهاد. وقت مقالاتی مینویسن که من ما یضحك به فکلا پر این مجلاتی که امروز تخصصی و غیره و الا ماشاءالله منتشر میشه، فرصت کنید نگاه بکنید ببینید چه خبر دنیا. از این طرف هم این اشکالات این نکته رو با آدم باید برساند که مباحث رجالی هم رفع و رجوعش خیلی زحمت داره. اینجور نیست که حالا هرچی تو موجم رجال حدیث آمده بود همون درست است و وحی منزل است که اگر او رو داشته باشیم دیگه آخرین مطالب رجالی رو داریم. من بارها برخورد میکنم اگر دیگه واقعا نه حالشه نه فرصتشه نه وقتشه نه هم درست آدم اصلا دیگه گاهی دیگه نفس میدونه برای خودش که به محاجه بعضی ها بره، واقعا میبینه که مثل که معجمی کنار دستشون گذاشتن و سوال شیعر هم گذاشتن، یه نگاه اینجا یه نگاه اونجا این چاپی ها رو خطی کردن فکر کردن اجتهاد همینه، اون که اونجا چاپیه اینجا خطی بنویسن دوباره این رو بدن یکی بچاپه بعد بگن که این دیگه همینه دیگه. اینجوری نیست. و بدتر از این اینه که جدیدن تو مباحث اعتقادی آنان که نقادی دارند به مباحث اعتقادی ما از بین خود ما و غیر ما اونا همیشه برای انتخاب کردن ممانیات کثیرن این است که آمدن تو مباحث امامت که اونجا مباحث رجالیش یعنی میخواد که بیاد بررسی کنه قرائن مختلف مطالب مختلف داریم اونجا که اصلا تو مباحث فقهی و این نگاه رجالی بگرد اون بحثا نمیرسه. اون آقا اومده تشکیک در وجود حضرت حجت میکنه، آره معجم کنار دستش بوده، خیال کرده هر جاییشون گفته مجهولون یا هر جایی چی نگفته امانه، بلا فاصله مهرشون میزنه این روایت که نقل شده در میلاد حضرت به این دلیل مهر میچسبونه، تموم شد رفت اون روایت مهر میچسبونه. عجیب اینه به دست مخالفین دیگر ما هم همین طریقه رسیده است. البته اونا خوبه این کارو بکنن، عیبی نداره، اونا همین نگاهو داشته باشن راه رو برای نقادی مردانه و جانانه ما بر خودشون باز میکنن. اونا فکر کردن دیگه آخرین مطلب و وحی منزل در رجال شیعه معجم رجال الحدیثه، لذا برداشتن جدیدن بعضی از محققینشون همین دیروز پریروز کتابی رو به من دادن، البته کپی گرفتن از کتابی جدیدن چاپ شده که از کشور عربی بحث امامت رو آورده، دیدم استشهادات مختلف و اون بیچاره که اصلا بلد نیست معجم رو چجوری کار کنه و دارم از اون کامپیوتر معجم رو نگاه میکرده و یه چیز عجیب غریبی فکر کرده همین معجم از یک کلمه اینجا گفتنی و یه منزله اون رو تطبیق بر روایت داده، بلا فاصله ضرب سکه میکنه این روایت ضعیفه چون چنین، این روایت ضعیفه چون چنان، اون که دیدم بین عبدالله ابن سنان و محمد ابن سنان و یک آشش و قلمکاری درست کرده که خدا میدونه. بالاخره میخوام عرض کنم از طرفی زحمات بزرگان مورد تقدیره، از طرفی کسی فکر نکنه بالاخره حالا اون چی اینجا آمده با یک نگاه سطحی، نه نگاه های دقیق به مسئله الان تهافت‌هایی که در نسخ خود معجمه ما نقل کردیم از نسخه معجم که ابو ربیع شامی رو آقای خویی میگن بنابراین اون چه علامه مجلسی در وجیزه گفته است و بس صحیح که ابو ربیع شامی مجهول است. آقای محمدی نسخه دیگه معجم آوردن، آقای خویی میگن بنابراین اون چه مجلسی در وجیزه میگوید که ابو ربیع شامی مجهول است نخیر و بس ثقتون، چون در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم آمده است که البته گفتیم در فقهشون برگشتن از این از اون نظریه قبلی میگن ثقتون. حالا این چاپ بعدی اگه از بعد از توجه به فقهشون دوباره برگشتن میگن مثلا ثقتون. میخوام بگم بالاخره هم زحمت داره هم دقت داره هم نگاه های ویژه به بحث میخواد که انشالله امیدواریم حالا با این جراهایی که داده میشه دوستان این زحمت رو بکشن در وقتهای فرصت و فراغتشون توی بحثا کار کنن. بگذاریم، نتیجه این که مورد سوم که اجیر است ما حداقل دو روایت معتبر اقامه کردیم در این که اجارت الاجیر بلکسر حرام است. مورد چهارم حانوت است. حانوت در وضع لغوی ابتدا وضع شده برای محل یباع فیه الخمر، آنجا شراب می فروختن حانوت بوده. ثم کثرت استعمال سبب شده این کلمه نقل پیدا کنه به مطلق محل تجارت. دکان اسمشو بذارید، مغازه اسمشو بذارید، هر چی میخواید بذارید، محل تجارت حانوت گفته میشه. دلیل بر این که حانوت هم اجاره بکسرش حرام است همین روایت صحیحه ابوالمغراس که در مورد سوم امروز اشاره کردی ان فضل الاجیر والحانوت حرام. این موارد چهارگانه که دار بیت و اجیر و حانوت است که مشهور متأخرین قائلند به حرمت اجاره اینها به اکثر ذکر شد. توجه داشتید در کل این چهار مورد روایات صحیحه تام و دلاله داشتیم بر این که اجاره اینها به اکثر حرام است. لذا علالظاهر فقیه فتوا به حرمت بده با نگاه به این روایات مشکلی نداره. البته اون سوال رو بعداً بررسی میکنیم، سوال رو گفتیم در زیر چهار مورد بعدی بررسی میکنیم. پس چرا سید صاحب عربه میگه اعتیاد وجوبی اینه که اجاره به اکثر این چهار مورد حرامه؟ با اینکه اینقدر روایات معتبر و درست و درمون داره، چرا ایشون میگه اعتیاد وجوبیست؟ چرا جمعی برشی از متقدمین از علما در همین چهار مورد فتوا به جواب میدن، میگن اجاره و اکثر جایزه؟ او چراشو بعد ذکر میکنه. فعلا چهار مورد دیگر هست که در این چهار مورد فی جمله هم روایات متعارض داریم در برخی از مواردش، هم اختلاف بین علما در این چهار مورد بعدی بیشتر است. این چهار مورد رو هم به ترتیب باید بررسی کنی ببینیم به چه نتیجه میرسی. قبل از بررسی هر یک از این چهار مورد اخیر و روایات باب، مقدمه ای رو باید عرض کنیم. مقدمه در بیان نظریه اهل سنت در اجاره به اکثر نسبت به اشیاء، انظار اهل سنت فل جمله باید دقیق بررسی بشه. جهتش این است که ممکن فقید در یکی از این موارد اربعه روایات متعارض ببینه، مثلا عرض یه روایت داشته باشه اجاره و اکثر جایز است در عرض، یه روایت داشته باشه لا یجوز و اجاره و اکثر، در رفع تعارض بین روایات ممکنه کسی چنانچه گفته شده برخی از روایات باب رو بر تقیه حمل کنه، لذا باید اقوال اهل سنت هم در مسئله در دست باشه که بعد ببینیم آیا حمل برخی از روایات در این موارد اربعه بر تقیه ممکن است یا نه حمل بر تقیه ممکن نمی باشد؟ حالا بالاخره مخالفت با اونها مرجع یا مرجحه بالاخره اون بحث دیگریست، ولی اینجا بله کاربرد پیدا میکنه. فی الجمله اهل سنت رو انظارشون بررسی کنیم. البته اون نکته که آقای حسینی فریدوزا گفتن اونم حتما مورد نظر قرار بدید که بالاخره ببینید و قول قولیست که در اون معاصرت با معصوم هست نیست، و بحثایی که قبلا یه وقتی تو بحث تقیه مفصل ذکر کردیم اونا رو مورد نظر داشته باشید. حالا وارد بشیم اقوال اهل سنت رو بررسی کنیم و بعد وارد این چهار مورد بشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.